تأکید زیادی شده است. چند تا روایت که مرحوم ملا مهدی نراقی حکیم و عارف در کتاب بسیار با ارزششون جام سعاد آوردند به محضرتون تقدیم می داریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: بنی الدین علی النظافه. خیلی لطیف این مسئله، مبنای دین نظافته. اساس رو انسان بر دوری از کثافات بگذاره، هم در ظاهر زندگیش و هم در باطن خودش، در اخلاقیات خودش، همه جا اگر اساس آلوده باشه این مسیر نتیجه مطلوب رو نخواهد داد. بنیه بنا گذاشته شده است دین بر نظافت. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: الطهور نصف الایمان. طهور نصف ایمان است. نسبت به این در جلسه قبل، خطبه قبل، مختصر توضیحی دادیم که ما لا اله الا الله من مقدم بر الله هستش. تا آلهه رو نفی نکنیم، تا دیو رو بیرون نکنیم، تا خطوط کج و منحرف رو از یک لوحی پاک نکنیم، نقش خوب نمیتونیم روی اون لوح منقش بکنیم. طهور نصف ایمان است. اول باید توبه باشه، طهارت باطن تحصیل بشه، کثافات گناه، ظلم، تاریکی های اعمال بد باید زدوده بشه. وقتی غبار نشست، آلودگی ها رفت شد، اون وقت وقت کاره. تا ناامنی برطرف نشده رشد در پیش نخواهد بود. آلودگی ها ناامنی درون انسانه. هر نوع آلودگی، هر نوع ناپاکی، هر نوع تقلب، هر نوع انحراف امنیت رو در فضای خودش از بین میبره و با ناامنی هیچ کاری نمیشود کرد. اول باید پاکسازی کرد، باید جای پای دشمن رو پاک کرد. تا دشمن داریم نمیتونیم کاری بکنیم، باید دشمن رو از خودمون دور بکنیم، بعد بتونیم کاری انجام بدیم. طهارت هم در واقع یک مجاهده است و رفع مانع است. از طهور، الطهور نصف الایمان. حدیث دیگری باز از وجود مقدس حضرت خاتم هست، فرمود که الطهور مفتاح الصلات. هر در یک کلیدی داره که با اون کلید آدم میتونه در بسته رو باز بکنه. کسی که میخواد باب صلات، که باب ارتباط با خداست، باب مکالمه با حق تعالی است، باب لقاء است، باب وصال است، باب فنا است، باب تخلق به اخلاق الله است، باب رسیدن به محبوب است و مزمزه کردن عشق خداست. کلید ورود به این باب طهور است. تا کسی آلوده باشه، هم از نظر شرعی و فقهی نمیتونه نماز بخونه، آدم نجس، آدم آلوده، و هم کسانی که آلودگی های باطنی دارن نمازم بخونن، نمازشون خاصیت نمازی نخواهد داشت. انما یتقبل الله من المتقین. خب این دو سه حدیث رو از این کتاب شریف خوندم تا مطلبی رو که از مرحوم عارف بزرگ مرحوم عامرضا جواد آقای ملکی، شاگرد ملا حسین قلی همدانی، استاد امام راحل و بزرگان دیگر، و کسی که وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا در خوابی که بعض علمامون بدون این که از مرحوم عامرضا جواد آقا شناختی داشته باشند در عالم خواب دیده بودن که یک عالمی کنار امام عصر ارواح نافدا مشرف است، توفیق جلوس و همراهی با امام زمان رو دارد، و حضرت ارواح نافدا به این عالم بزرگواری که خواب میبیند فرموده بودن از ایشان استفاده کنید، اشاره کرده بودن به اون عالم. وقتی از خواب بیدار شده بود هم این دیدار امام زمان ولو در خواب، خدا نصیب ماها هم بکنه روز جمعه است، در اجتماعات اینجوری دعا مستجاب است، هممون هم آرزو داریم. اساسا این نماز جماعت ها جلسات انتظار است، در هر اجتماعی که ما دور هم جمع میشیم جای حضرت رو خالی میبینیم. اینقدر باید بیایم تا بیاد انشاءالله، اینقدر باید این اجتماعاتمون رو کمن و کیفن در خور رضای او قرار بدیم که روشن بشه این اجتماعات میتونند منویات حضرت رو برآورده کنند. ما هم آرزو داریم و فرمودن من رعانی کمن رعانی، شما در خواب هم امام زمان رو ببینید شیطان نمیتواند به صورت حضرت خودش رو ممثل کنه، مجسم کنه. در خواب حضرت رو ببینید، حضرت رو دیده اید. به ایشان که بیدار شد رفت سراغ علمایی که در شهرستانها و مراکز حوزوی شمع جمعن، سراغ اونها رو گرفت و مشهد و تهران و شهرستانها بالاخره سر از قم در آورد. در درسهای عمومی همچه عالمی رو ندید و اتفاقا از جلو حجره‌ای که عبور می کرد دید چند تا کفش اونجاست، پیداست باید یه جلسه خصوصی اینجا باشه. در میزنه، وارد میشه، تا نگاه میکنه میبینه که همون عالمی است که کنار امام زمان نشسته بود و حضرت فرمودن از ایشان استفاده کنید. خاص هیجانی نشون بده، اون بزرگوار اشاره کردن که آرام باش. و این همون عامرضا جواد آقای ملکی بوده که امام زمان ارواح نافدا ایشون رو پسندیده اند و چشمه زلالی برای عالم میدانستن که هر کسی مشتاق خودسازی هست میتونست از نفس کیمیا اثر اون عارف بزرگ بهره بگیرد. عامرضا جواد آقای ملکی 3 کتاب داره، هر 3 کتابش خیلی با ارزشه برای کسانی که سالک الله هستند و میدانند که آمدن کاری بکنند و فرصت ها هم بسیار کم و کوتاه و به این زودی هم از دست ما این فرصت ها می رود. یکی از کتاب هاشون اسرار و صلاته که در این کتاب اسراری هم از وضعیت خودشون میشه آدم استیاد بکنه، راههایی رو برای انتقال از عالم طبیعت به ماوراء طبیعت رو میشه به دست آورد. ایشون در مسئله طهارت که بحث میکنن، طهارت ظاهری رو که شرط هست بدن نجس نباشه، لباس نجس نباشه، مکان غصبی نباشه، که غصب هم یه نوع آلودگی معنوی هستش، در محیط غصبی که شما قرار میگیرید اون محیط برای غاصب آتشه، برای غاصب ظلمت، تاریکی، نوری نداره که در اونجا نماز زمینه نورافشانی داشته باشه، درها بسته است. لذا ایشون میگن که اون چه مسلم است طهارت باطنی خیلی مهمتر از به طهارت ظاهری، مقدمه است برای تحصیل طهارت باطنی. لذا 2 آیه از قرآن کریم رو به عنوان درجه، یعنی 1 دلیل نقلی از قرآن و یک دلیل عقلی مطرح میکنن. دلیل نقلی از قرآن کریم 11 قسم خداوند متعال و نتیجه این قسم قد افلح من زکاها. چیزی مهمتر از نجات خودمون از آلودگی ها نیست. والله آمده ایم که خودمون رو آزاد کنیم، آمده ایم که خودمون رو نجات بدیم، آمده ایم که از جهنم عبور کنیم، آمده ایم که از باطلاق نفس پامونو بیرون بکشیم، آمده ایم که زنجیرهای شهوات و هواها و هوسها را از پر و بالمون باز کنیم. ما مرغ باغ ملکوتیم، خدا ما را برای عروج و معراج آفریده است، جای ما این کره خاکی نیست، این ویرانه جای جغدهاست، ما کبوتر آشیان قدسیم، ما میتوانیم جعفر طیار بشویم و طیران کنیم، ما میتوانیم مجذوب جذبه های حضرت ابوالفضل باشیم و اوج بگیریم و به حضور خدا خودمون رو برسانیم. اینجا زندان است، در زندان کیف کردن و آرزوهای یک زندانی که در این محیط محدود مشکلات همین محدود در رو حل کردن دون همتی است، این پستی و دناعت است برای انسان. آمده ایم که برویم، نیامده ایم که بمانیم، نخواهند گذاشت ما اینجا بمانیم، هممون رفتنی هستیم و در این سفر نمیدانیم سفر به اعلی علیین داریم میکنیم یا به اسفل سافلین و اسفل درک من الجحیم. خدایا به خودت پناه میبریم از این همه غفلت و خواب رفتگی عمیقی که فرصتهای خوبی در اختیار داشتیم و مفت و مجان از دست دادیم و به جایی هم نرسیدیم، در مونده ایم، در راه هستیم، شاید که جذبه ای بیاد ما را هم از این اوضاع نجات بده. خدا 11 قسم ایراد میکنه، تنها مسئله ای هم که این همه خداوند متعال قسم خورده است همین مسئله است. بعد از 11 قسم فرموده قد افلح من زکاها، این همه قسم برای اینه که شما باور کنید این دوتا مطلب رو. یکی این که فلاح یعنی رسیدن به مقصد، شما مقصدی دارید بس بلند، اگه بخواید به مقصد برسید و قله رو فتح کنید و پرچم پیروزی رو بر قله نصب بکنید، باید خودتون رو تزکیه کنید. این زیادی هایی که شما رو زمینگیر کرده اینا رو از خودتون دور کنید، شاخه های زیادی رو بزنید، گلستان وجودتون رو ورز کنید، آلودگی ها و گناهان رو از خودتون دور کنید، زنجیرهای وابستگی رو کنار بزنید، با خودتون درگیر بشید. مهمتر از درگیری با دشمنانی مثل اسرائیل غاصب و امریکای زورگو هست، اونا اگر بر خودمون پیروز بشیم اونا تو چنگ ما هستن، هیچ غلطی نتونستن و نخواهند توانست. مشکل درونی خود ماست. قد افلح من زکاها، این تنها رمز پیروزی بر عالم و آدم اینه که انسان بر خودش پیروز بشه. اون طرفش اگر تزکیه نکردیم، اگه وابستگی هامون رو حل نکردیم، اگه تعلقاتمون رو، مشکل تعلق رو حل نکردیم، مرگ سختی خواهیم داشت. مرگ ما مرگ نیست، مرگ ما ننگ خواهد بود، با بدبختی و روسیاهی از این عالم خواهیم رفت. این همه فرصت‌های طلایی داشتی، همتت کم بود، کار مضاعف نکردی، دست خالی داری میری به خانه ای که هیچی نداره، باید خودت میووردی. فقط خواب من دستاها، این طرفش اینه که هر کسی پنهان کرد این حقیقت رو، دسیسه علیه خودش، این بدترین دسیسه، دسیسه علیه خودمون هستش. به انسان غیر مراقب، انسان غیر متوجه، انسان غیر مزکی، انسان غیر مطهر داره با خودش دسیسه میکنه، داره روح پاک، اون نفحه الهی، اون دم خدا رو داره دفن میکنه اینجا، خودش رو زنده به گور میکنه و دیگر این گورش هم نجاتی نخواهد، نجات درش نخواهد بود، از همینجا گور برای خودش کنده است. فقط خواب، خیبه، خسران، زیان مال کسی است که حقایق رو مدفون کرد، به خصوص اون دم الهی رو. این مسئله نقلی است، وحی است، آسمانی است که خدا فرموده. مرحوم امیرزا جواد آقای ملکی میفرمایند که اما دلیل عقلی بر اهمیت طهارت باطنی میفرمایند لباس که خود ما نیستیم، بدن ما هم که خود ما نیستیم، بدن ما هم پوششیه، لباسیه. خدایش رحمت کند مرحوم امیرزا جواد آقا آیت الله امیرزا جواد آقای تهرانی رو، اونم در نوع خودش نوری بود، ستاره ای بود، قداستی داشت و جز کسانی بود که قدرت بر خلع داشت. از ایشان سوال کرده بودن که آقا میگن که استاد شما میتونسته خلع بکنه، یعنی روح رو با اراده خودش از بدن خودش بیرون بکنه. شون گفته بودن که چیزی نیست، شما وقتی از بیرون میاید لباستون رو میکنید و به رختاویز آویزان میکنید. خلع هم همین جوره، بدن ما لباس ماست، باید بتونیم لباس خودمون رو از تن خودمون بیرون کنیم. امیرزا جواد آقای ملکی میگن نماز که تشرف به محضر خداست، اگه لباسی که خودت نیستی، بدنی که خودت نیستی، اونم لباس شماست، زمینی که ملاصق با شماست، اساسا بدن و لباس شما هم نیست، مجاور با شماست، اگر این آلودگی داشت، شما حق ارتباط با خدا رو به عنوان نماز و تشرف ندارید، اون وقت اگه خودتون که دلتون باشه و جانتون باشه آلودگی داشته باشه، آدم حسود باشه، آدم متکبر باشه، آدم بخیل باشه، آدم حقود باشه، کینه فامیل تو دلش باشه، کینه مؤمن تو دلش باشه، سوء زن داشته باشه، بد دل باشه، عصبی باشه، اینا بیماری ها و نجاست ها و آلودگی های باطنه. در این صورت به طریق اولا ارتباط با خدا حاصل نمیشه. بله، نمازهای اینجوری رو هم کسی حق نداره ترک بکنه. برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بینوا ندارد بیش. ما غیر از این خدایا، این از ما ساخته است، اما خدا قول داده بیایید همت کنیم که خودمون رو نجات بدیم. و مقدمش طهوره، مقدمه رسیدن به لقاء الهی، که نماز یک سمبول است برای لقاء مطلق و دوام صلات، دوام وصال. این از طهارت شروع می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وافضل بليته مولانا ابو القاسم محمد. و على آله المعصومین، سیما سید الوصیین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و سیدت نساء العالمین فاطمه الزهراء، و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم ارواح نافداه و عجل الله فرجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بندگان خدا، مؤمنین، صالحین، شما را و نفس ضعیف خودم را به سنگر تقوا توصیه می کنم. تقوا حصن دژ هر کسی در این دژ و در این حصن حسین مستقر بشود و اعضا و جوارح خودش رو و نیات و جوانح خودش رو تحت کنترل دین و حجت الهی که عقل است در بیاورد و خودش رو و زندگیش رو رها نکند و از مسیر رضای خدا خارج نشود، بدانید از همه خطرات و از همه بلاها در امان خواهد بود. مطالبی که در این خطبه شایسته است به محضر نمازگزاران عزیز عرضه بشود، نکته اول توجه به این که بشر در معرض بلاست و بلاها هم آثار کردار خود آدمیان است. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، صریح وحی الهی است که تمامی مصیبت ها در زندگی بشر بازتاب و واکنش رفتار خود ماست. هر کسی در زندگی چماقی به سرش میخورد، باید بداند این چماق رو خودش برای خودش درست کرده است. خدا عادل است، خداوند متعال با کسی عقده ندارد، خدا کسی را عذاب نمی کند، خدا کسی را نمی سوزاند. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر ایشان باد که از عرفای از فقها بودند و موهبتی هم بود، عرفانشون ریاضتی نبود، اهل مکاشفه و تشرف بودند، ایشان می فرمودند خداوند عالم رو بهشت خلق کرده است، جهنم رو خود ما پدید آوردیم. این دست ماست که آتش روشن میکنه و این آتشی است که ما رو میسوزونه و خاموشی هم نداره، مگر اینکه به چشمه تقوا و ولایت پناه ببریم. لذا یه حرکت فرهنگی اخلاقی برای جامعه ما لازمه، یک انقلاب، یک تحول، اینم جز با اراده عمومی که از خود نمازگزارها شروع بشود. گناه در جامعه زیاد شده، گناهان صغیره مثل بعضی از بی‌توجهی هایی که بعضی از بانوان دارن، بعضی از جوان ها سر کوچه ها مزاحمت هایی که دارن، چشم چرانی هایی که می کنن و ایزا و عذیت هایی که در پیش میارن در این سفرها، در این تفریحات. خانواده هایی رعایت اصول دین رو، ارزش های دین رو نمی کنن. والله همه اینها دلی با خدا دارن، دلی با ائمه دارن، آدم های بدی نیستن. اما روایت دارد که ان الله یحب العبد و یبغض عمله، گاهی عبد رو، خود اون فرد رو خدا دوست داره، ولی عملش مبغوض خداست، عملش غضب خدا رو روشن میکنه. بسیاری از بانوان که در ظاهر وضعیت خوبی ندارن، در گرفتاری هاشون نذر میکنن، مدتی بگذره دلشون برای امام رضا بیتابی میکنه، برای زیارت کربلا میرن، مکه میرن، امامزاده ها رو قبول دارن، توسلات دارن، سفره حضرت ابوالفضل دارن، سفره حضرت رقیه دارن. اما وقتی بیرون میاد توجه نداره. این گناه صغیره وقتی تکرار شد میشود گناه کبیره. اون وقت این نوع جاذبه هایی که بعض بانوان، بعض دختران در خودشون، در بیرون از فضای خانواده و محیط زندگی خصوصی ایجاد میکنن، جوان هایی که دلشون تکون میخوره و معاذ الله ثم معاذ الله به طغیان و بلهوس کشیده میشن، بعد هم دامن هاشون آلوده میشه و زنا در جامعه زیاد بشود، یکی از مسائلی که در روایات ما علت بعضی از بلاهای ناگهانی به حساب آمده است، اذا کثر از زنا کثرت زلازل، کثر از زلازل، وقتی زنا توسعه پیدا بکنه زلزله فراوان میشه. نکته رو که رئیس جمهور محترم مطرح کردن، اگر مطرح هم نمی کردن، اون کشور کذایی با اون ویرانی، اون چین، اون بم، اون جاهای دیگه، ما هیچ تضمینی نداریم که برای ما اینجور بلاها نخواهد آمد. چه کنیم زیر آوارها نمانیم؟ چه کنیم گرانی ها ما را از پادر نیاره؟ چه کنیم بی اعتمادی ها زندگی ما را متلاشی نکنه؟ چه کنیم استراب ها، افسردگی ها، بیماری های روحمون رو کم کنیم؟ هیچ راهی جز این که در پناه دین زندگی کنیم، با فرمول های اخلاقی اسلام خودمون رو تطبیق بدیم. یکی از اولیای الهی که از دست مبارک حضرت امیر علیه السلام در عالم مکاشفه جامی گرفتن و بینش خاصی نسبت به قرآن پیدا کردن، تشرفاتی دارد، ایشان به من فرمودن به مردم بگویید که توبه عمومی بکنن، بلاها تهدید میکنن، پس پرده را جدی بگیرید. خداوند متعال اون زلزله سیاسی که پیش آمد عکس العمل بعض عملها بوده و حالا اگر یک زلزله طبیعی هم پیش بیاد در یه شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ اینجوری، هیچ کسی حریف این بلاها نیست. فقط قدرت خداست، فقط قدرت خداست، فقط قدرت خداست. بندگان خدا، مهلن مهلن عباد الله، یه خورده آرام، خدا رو ناراضی نکن، خدا رو از خودمون راضی کن، به هم ظلم نکن، به هم بیرحمی نکن، ظواهرمون رو خدا ناپسند نکنیم. باز گناه باطن، باطن یه حیایی توشه، ولی گناهان ظاهری بازتابش در پیشگاه خدا غضب الهی رو مشتعل میکنه، چون تظاهر به فسق هستش. گناهان کوچکم وقتی تکرار میشه میشود گناه بزرگ. لا اصرار لا صغیرت مال اصرار، هیچ گناه صغیره وقتی تکرار میشه استمرار پیدا میکنه دیگه صغیره نیست. گناه کبیرم موجب فسق میشه، تظاهر به فسق هم موجب غضب خدا میشود. این رو نه از باب این که ما با شماها جدایی داریم، خودم هم همینجور، خدا میداند من کیم، شما که نمیدانی، ولی خدایا من هم پشت این تریبون اگر مشکلی دارم، اگر گناهی دارم، تو کریمی، تو عفوی، منم دلم میخواد خودم رو درست کنم. هممون استغفار کنیم و بنا رو بگذاریم، بانوان حجابشون رو، ظواهرشون رو، کسبه در کسب و کارشون، انصافشون رو، رعایت موازین شرعیشون رو، اداری هامون، مسامحه در کار مردم، ظلم به مردم است، تأخیر انداختن حقوق شهروندها، بر امانت خیانت کردن است، تعهدات رو زیر پا گذاشتن است، اینا عکس العمل داره، داوری های هم قضات و هم غیر قضات. اگر در مسیر عدل نباشد، یکی از چیزهایی که گرانی میاره، خوشسالی میاره، جور در عدالت، از مسیر و مرز عدل خارج شدن در قضاوت و داوری موجب این میشه خداوند متعال بارانش رو به موقع به ما نفرستد. این که قرآن کلیش رو فرموده ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جزئیاتش در روایات آمده که اگر ربا زیاد شد چه بلایی زیاد میشه، زنا زیاد شد چه بلایی زیاد میشه، قضات در قضاوتشون رعایت نکردن چه بلایی پیش میاد، عمرا بد شدن چه بلایی پیش میاد، جوانها سرپیچی کردن چه بلایی پیش میاد، هر کدام از اینها یه وضعیت خاصی رو برای ما پیش میاره. لذا 30 سال از این همه همت عالی گذشته، معجزه الهی رو دیدید، کشور شما در میان آتش گلستانه، با این همه دشمن، با اون جنگی خانمان سوزی که هیچ کشوری جز کشوری که در پناه اهل بیت عصمت و طهارت است این تاب رو نمی آورد. این یک نکته است که به خودم و همه عزیزان این فرهنگ سازی رو، ما انقلابمون دینیه، در عمل باید این انقلاب محقق بشه. در خانواده ها ازدیاد طلاق بلای خانمان سوزه، بالا رفتن سنین ازدواج بلای خانمان سوزه، آثار داره تو زندگی دنیویمون، بدبختی داره، ازمهلال داره، زوال داره، افسردگی داره، گرفتاری داره. اینها جز با یک همت و عزم ملی همه جانبه که هممون مواظب باشیم و مسئولین امر هم، مأمورین دولتی، هر کدام در جای خودشون مراقبت های لازم رو برای کاهش گناه به وجود بیارن. نکته بعدی این تهدیدی بود که حالا به حمدالله وزیر محترم امور خارجه که هم از مؤمنینن هم از صاحب نظراتن در این مسائلن، مطلب رو به طور وافی بیان کردن، ولی ما هم به رسم وظیفه خطیب بودن خودمون عرض میکنیم که این آقای رئیس جمهور امریکا که سابقه امریکا در حمله اتمی یک سابقه ننگین و زشته، نه اینها میتوانند ملت‌ها را در ارتباط با سلاح‌های هسته‌ای برحذر بدارند، چون خودشون رطب خورده‌اند، خودشون آلوده‌اند، خودشون انکارند، و نه حق دارند که دیگران رو مذمت بکنند در مسائل صلح‌آمیز اینها پیش میرن. نه اونها اون کنفرانس هاشون هم کنفرانس های تقلبی و توخالیه و همه مردم هم میدانند. و این تهدید آقای اوباما هم یک حماقت محضه، هم یک رسوایی آشکاره و هم با هیچ میزانی از موازین بشری، مکتبی، مذهبی، حقوقی، قانونی سازگار نیست. و اما کنفرانسی که در ایران بناست تشکیل بشود برای خلع سلاح هسته‌ای، ما میتوانیم این کار رو بزنیم، چون این حرف رو بزنیم، چون ملت ما تابع آیینی هستند که برای حیوانات هم میگوید میازار موری که دانکش است. ما که در مسئله حیات، حیات همه موجودات رو در دینمون محترم میدانیم، با آدم کشی رو من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، یک انسانی بیگناه کشته شود گویا یک نسلی کشته شده است. ما که یک فرد رو از نظر ارزش گذاری مساوی یک نسل میدانیم، هر فرد از آحاد بندگان خدا را یک ملت میدانیم. لذا رهبر عزیز ما، مرجع بزرگوار ما، فقیه کارآزموده ما این کار را حرام میدانن، و خودمون هم از این کار شرعاً خودمون رو نگه میداریم. این حق رو ما داریم که بگوییم هسته‌ای صلح‌آمیز برای همه و هسته‌ای نظامی برای هیچ کس، این شعار شعار ماست. ولذا در همین رابطه عرض میکنیم که ما از دانشمندان هسته ایمون با همه وجودمون تشکر میکنیم. اینا مایه سرفرازی هستند. اینها نشون دادن که دین با علم سازگاره، دین با توسعه میسازه، دین با پیشرفت هیچ تضادی نداره. نظام اسلامی ما، دانشمندان جوان مؤمن ما، ولایی ما به حمدالله این حماسه را آفریدن و این کار هم پیش خواهد رفت، چه دنیا بخواهد چه دنیا نخواهد، چه قدرت‌های بزرگ تنگ نظری نشون بدن. و چه عقل نشون بدن بیان عاقلانه به قوانین بین المللی تن بدهن، ملت ایران با داشتن این سرمایه های عظیم و جوان های صاحب اندیشه و فکر و صاحب همت عالی و کار مضاعف، ما به مقصد عالی خواهیم رسید. و مسئله دیگر، روز ارتش رو در پیش داریم. ارتش ما به حمد الله ارتش نجات بخش و رهایی بخش است. ارتش ما ارتش قرآن است. ارتش ما ارتش امام زمان است. ارتش ما فرمانده کلش نایب امام زمان است. و الحمدلله در همه عرصه ها، در عرصه حفظ قرآن، در عرصه نماز، در عرصه فناوری ها و ساخت و سازهای دفاعی، در عرصه دفاع مقدس، همه جا به حمد الله با این تحولی که خون شهیدان ما در ارتش به وجود آورد و نسل جوانی که ارتش ما رو به حمد الله مزین کردن، امروز ارتش ما در دنیا در کنار سپاه ما جز ارتش‌های قدرتمند و معتقد با انگیزه کمربسته برای حفظ حراست از کشور و دستاوردهای انقلاب. اون روز را هم ما گرامی می‌داریم و به همه ارتشیان عزیزمون دعا می‌کنیم و ارادت و محبت ملت نسبت به اونها قابل انکار نیست. در پایان هم در ادامه بحث مطلب حضرت آقا که در آغاز سال این مسئله همت مضاعف به کار مضاعف رو مطرح کردن، از اساسی ترین مسائل اخلاقی، عرفانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زندگی بشره. تا همت نباشه سنگ آرزو نداره، لذا همیشه هم سنگه، مگه دیگری بخواد ایجاد بکنه؟ ملک ها از بشر از نظر رتبه نمیتونن در مسیر تعالی بالاتر برن، چون ملک آرزو نداره، همت نداره. ملک همونی که داره داره، اما خدای متعال این بشر رو مجهز کرده که طلب داشته باشه، آرزو داشته باشه، همت داشته باشه، لذا از ملک میتونه جلو بزنه. این رو انشالله در هر فرصتی به مناسبتی هم از پیام‌های ائمه اطهار علیهم السلام دلهامون روشن بشه و باشد که فرهنگمون، فرهنگ عرض می شود که وسیع فکر کردن، بلند مرتبه بودن، همت عالی داشتن و کار رو تو زندگی خودمون جهاد تلقی کردن، بیکاری رو ضد ارزش ترقی کردن، کمکاری رو ضد ارزش ترقی کردن، بدکاری، بعضی ها کارم میکنن، کار زیادم میکنن، برای کار بد میکنن، فقط میخواد بیلان بده، کیفیت کار رو در نظر نمیگیرن. این پیام حضرت آقا در اول سال از اون کارهایی است که ما واقعا هم در مورد حضرت امام، هم در مورد حضرت آقا، یک حدیثی در اصول کافی است که ینطق به الهام من الله. واقعا آدم وقتی عبارات رو میبینه، فضای سخن رو میبینه، تناسب مطلب رو میبینه، میدونه که این دل پاک گیرایی داره و از امواج ملکوت میگیره و مطلب رو به جا القا میکنه. در ارتباط با همت مضاعف، این دفعه هم پایان عرایض ما یک حدیث از امام صادق علیه السلام هست. فرمودن ثلاثون یحجزن المرء عن طلب المعالی. سه چیز انسان رو نمیذاره ارتقاء داشته باشه، تعالی داشته باشه. یه جوانی که آینده خوبی نداره چی باعث میشه که آینده خوبی نداشته باشه؟ یه انسانی که همیشه در یه مرحله پایینی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر عبادت، هم از نظر کار و امور زندگی در این مرحله پایین میماند، چه باعث درجا زدن، چه باعث ارتجاع و واپسگرایی میشود؟ سه مسئله را امام صادق علیه السلام عامل درجا زدن و رکود یا عقبگرد معرفی فرمودند. اولیش قصر الهمه، کسانی که همتشون پایینه، آرزوهاشون کوتاهه، به امور دم دستی قناعت میکنن. اینجور نباشیم. در امور، در عزت، در معنویت، در علم، در فناوری، در صنعت، در حماسه های سیاسی، اجتماعی، نزاعی، ما باید همیشه نمره اول باشیم و نفر اول. قصر الهمه. دوم قلت الحیله، بعضی ها آرزوی بلند دارن اما چارجویی ندارن، ابزار ندارن، ابزار کار ندارن. و سوم عبارت است از ضعف و رأی. همت بلند، باید آدم اتاق فکر داشته باشه، مشورت داشته باشه، واقعیات رو در نظر بگیره، بلند پروازی بیجا نداشته باشد. و ولادت حضرت زینب کبرا، عقیلت العرب، نایبت الحسین، اون که ما اعتقاد داریم تالی تل و حضرت ابی عبدالله الحسین بوده است، بلنگوی زین العابدین بوده است، پیام آور شهدای کربلا و سید شهدا بوده، بیمگر نهضت عاشورایی ها بوده و به همه خانواده های شهدا درس نگهبانی و حراست از خون شهیدان و پیام رسوندن اون آرمان های شهید رو داده است. حضرت زینب سلام الله علیها در همین روزها در پیش است. اون را هم تبریک عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. عرض کردیم بین خطبه و نماز بر حسب روایت دعا مستجابه، اندل ازان دعا مستجابه. الان درهای رحمت خدا در این روز جمعه بازه، همه شما با یه صفایی میایید دیگه، با یه دلی میایید و الحمدلله خدا دوستتون داره. مهمان خدا هستید، مهمانان حقید، خدا مهمان رو احترام میکند و خواسته مهمان رو رد نمیکند. نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم، الهنا بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. یا الله، خدایا به اسمت حضرت زهرا امام زمان رو برسان، قلب مبارکش رو همیشه از ما راضی بفرما، و آحاد ملت ما و مسئولین امر همت در خور یک انقلاب جهانی مرحمت بفرما، توفیق تلاش و مضاعف مجاهده همه جانبه و همه ما مرحمت بفرما. خدایا زن و مرد این مملکت رو به عصمت فاطمه طاهره از هر بلایی که مقدر است محافظت بفرما. خدایا خودت مسئله بدا را به ما القاء فرمودی، گاهی به حق محمد و آل محمد، اگر بلایی مقدره که معلول اعمال ماست به حق پیغمبر و آلش، ما را ببخش و بیامرز و ما را با عملمون مجازات نفرما، با فضل و کرمت با ما رفتار فرما، خیر و برکتت رو بر این مردم نازنین و شریف نازل بفرما. جوانهای رشید ما را، جوانهای صاحب عزم و فکر ما را خدایا در عرصه‌های مختلف قهرمانان تاریخ مقرر بفرما. در امر ازدواج و اشتغال اونها را به ساحل نجات برسان. سایه پربرکت رهبر توانمند، رهبر متفکر و اندیشمند، رهبر نورانی و متوسل و متمسک ما را تا ظهور امام زمان با کفایت و کرامت مستدام بفرما. امام ما، شهدای ما، آیت الله عظما، آقای بهجت ما، سایر عزیزانی که نور بودند و از میان ما رفتند، رخت کشیدند و به جانان رسیدند، خدایا روحشون رو از ما راضی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید مشروع خطبه های نماز جمعه امروز تهران بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین صدیقی ایراد گردید. 22:53 است. همراه و شنونده رادیو ایران باشید. به مهربانی گیسوی نرم باران باش، زلال جاری دامان کوه ساران باش، سکون سنگ نزیبت تو را به ساحل رود، بیا و همسفر آب جوی باران باش.
بیا و در حریم عاشقانه ای قدم بزن، قدم بزن، بیا و با تبسمت شکفتن دوباره را برای من رقم بزن. نگاه کن ترانه را، تپش تپش سرود عاشقانه را. شب مرا پر از حضور روشن ستاره کن، که عاشقم مرا پر از اشاره کن، که بی تو بی ستاره هم، که با تو هم تولدی دوباره هم.